وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مسئله‌ای که در پایان جلسه قبل مطرح کردیم این بود که یکی از انتقادهای آقای اریک هرش بر گادامر و به عبارت دیگر بر تاریخی گروی در هرمنوتیک این است که این دیدگاه و این نظریه صرفاً یک اعتقاد جزمی است و قابل اثبات یا نفی نمی باشد. من دو تا عبارتتون یادداشت کردم و را حقیقتاش را خدمتتون عرض میکنم. عبارت اول همین است که آن اشاره شد که تاریخی گروی رادیکال، یعنی خیلی ریشه‌ای، تاریخی گروی بنیادی ریشه‌ای یا حالا افراطی، تاریخی گروی رادیکال در باب معنا و فهم صرفاً یک عقیده جزمی است که اثبات یا نفی آن ناممکن است. این یک تک عبارته. این را در کتاب حلقه انتقادی اگر حافظش یادداشت می‌فرمایید صفحه 128. البته مرجع ایشان همون کتاب خود آقای اریک هرشه، کتاب اعتبار در تفسیر که صفحه 24 اون کتابه. بنابراین مدرک ما این کتاب حلقه انتقادی. این یه تعبیر بود که خدمت رو خوندم که طبق این تعبیر هم اثبات آن ناممکن شناخته شده و هم نفی آن، یعنی اثبات و ابطال هر دو ناممکن گفته شده و شمرده شده طبق این عبارت. بعد یک عبارت دیگری است که اون را هم عرض می‌کنم، خواهید یادداشت بفرمایید. دوستان در جزوه نیست تا مد نظرتون باشه، این می‌دونید که این از اون اشکالاتی است که در جزوه نبود. اگر خواهید یادداشت بفرمایید حالا عرض می‌کنم. چشم، مفاهیم باید توضیح داده بشه. درست. عبارت دوم این است: نظریه تاریخی گروی رادیکال که همه فهمها را تاریخی و سیال می‌داند قابل ابطال تجربی نیست. این عبارت اینجور هست: قابل ابطال تجربی نیست بلکه گزاره‌ای جزمی است. مدرک این عبارت دوم کتاب درآمدی بر هرمنوتیک صفحه 488 به نقل باز از همون کتاب آقای اریک هرش است که اعتبار در تفسیر صفحه 251. خب حالا ما این دو تا عبارت را اینجا در اختیار داریم در انتقادی که آقای اریک هرش بر گادامر وارد کرده. طبق عبارت اول هر دو طرف مطرح شده که این نظریه تاریخی گروی در فهم نه اثبات پذیر است نه ابطال پذیر. طبق عبارت دوم تأکید شده بر اینکه ابطال پذیر نیست، اونم با قید تجربی. ابطال تجربی نمی‌شود آن را تأثیر و پذیرش نمی. خب حالا باید این را ما این رضای تبیین بکنیم و بررسی کنیم. اولا این نکته ای که سوال فرمودن جزمی یعنی چی؟ کلمه جزم و جزمی بودن یک مطلب، یک نظریه، دو تا کاربرد حالا حداقل داره. یک کاربرد آن چیزیست که در عرف ماها معمولا رائجه، در ادبیات و در عرف فلاسفه ما، متکلمین ما، فقهای ما معمولا این اصطلاح را به کار میبرند و مقصودشون همون یقین است. حد الیقین و هو الجزم و بد، مرحوم سبزواری اونجا وقت داریم بیان میکنه یقین را که تعریف میکنه، رویت حد الیقین و هو الجزم و بد. یقین که به معنی لغویش یعنی جزم، یعنی بد، یعنی قطع. باید میگیم معرفت قطعی، جزمی، یقینی. این سه تا واژه یک معنی داره، معرفت یقینی، معرفت جزمی، معرفت قطعی. حدش چیست به لحاظ منطقی؟ تصدیق و ثابت مطابق سبب. تعریفش اینه به لحاظ منطقی که این ویژگی ها رو داشته باشه، تصدیق است، ثابت و مطابق با واقع و بله صادق. و بسید تصدیق و صادق مطابق هم می شود که سبب به این صفات رو داره. حالا بس بنابراین جذب در عرف ما معمولا وقتی به کار میره بار مثبت داره با این نگاه، در مقابل ظن، در مقابل شک، در مقابل احتمال. صفتی است برای نفس انسان نسبت به اون باوری که داره. اگر این باورش در حد 100% بگیم جزمی، این نشانه کمال معرفته، پس این مثبت. اما جزم در ادبیات و اصطلاح معرفت شناسی جدید، متفکران و دانشمندانی که در حوزه فلسفه جدید و معرفت شناسی سخن گفته و میگویند، وقتی که میگویند یک مطلبی جزم اندیشان است و جزمی است، مقصودشون یک بار منفیه، یعنی در حقیقت نمره منفیه به این عقیده و این نظریه میدهند و مراد اونها این است که این یک عقیده است که تن به آزمون نمیدهند. ما نمیتوانیم با شیوه استقراء، مشاهده، تجربه، نمونه های مؤید، نمونه های نافی و خالد دربارش تصمیم بگیریم. جزمی که اونا میگن به این معناست و این را نشانه منفی بودن یک عقیده میدانن. حالا ماها مثلا میگیم تحکم آمیز، خودمون در عرف خودمون وقتی یک حرفی را کسی میزنه که نمیشه دربارش به بحث و کاوش و تحقیق فردا، بگیم بابا یک حرف تحکم آمیزه، سر بالایی اصلا زوره، تحکم. اونا وقتی میگن جزمیست به این معنا مرادشون اینه. ولذا یک در حقیقت یک روی کرده تجربه گرایانه است، تحت تأثیر روش تجربه گرایی و اصالت تجربه حسیست که در ذهن به وجود اومد. مثلا اینها امثال دکارت که خودش از فیلسوفان عصر جدید و از بنیانگذاران بالاخره این دانش جدید اینا به شمار میره، او را هم گاهی متهم به جزم اندیشی میکنن به دلیل اینکه در مباحث فلسفی آمده دیدگاه‌های عقلی محض را مطرح کرده. اینا را هم میگن اینا جزم اندیشانه است، دترمینیسم، جزم اندیشی. پس اینا مد نظرتون باشه، این جزم در اینجا به این معناست. وقتی میخوان میگن جزم اندیشانه است یعنی این نوره منفی داره، هیچی نمیشه گفت دربارش دیگه، یا از دل بخواهی، یعنی دل بخواهیه، از سر هوا و هوسه، از سر ذوق و سلیقه است، تن به ارزیابی و تحلیل روش شناختی علمی نمیده. خلاصه مقصود شدیم. حالا من دیروزم خدمتتون عرض کردم این شیوه برخورد رسم شده که با دیدگاه های کلاسیک و سنتی و اینا یکی از برخوردهایی که باشون میشه نوعا همینه که آقا این حرف هایی که از قدیم گفتن ارسطوییه یا مثلا حرف های متافیزیکیه، دینیه، حالا تعالی مختلف، این حرف ها حرف هاییست که جزم اندیشانه هست. یعنی با شیوه های آزمون و روش حسی و تجربی اینها نمیشه براش معید آورد، نمیشه براش مثلا مورد مخالف آورد. یا از شما ادعا میکنید، این حرفی که شما ادعا میکنید در حوزه متافیزیک و اینا، اینا به این صورت اینا را در حقیقت رد میکنن، تحتیه میکنن. آقای اریک هرش به نظر میاد اینجا موضع را جابجا کرده طبق این مطالبی که عرض کردیم تو دو عبارت، به طرفداران نسبی گرایی و تاریخی گرایی در فهم در معنا میگه که شما حرفتون اثبات پذیر یا ابطال پذیر نیست. یک ادعاییست، ادعای شما این است که ما یک معنی ثابتی نداریم، یک فهم ثابتی و فهمی شاید حقیقی هم بسیار نداریم، فهمهای متکثر موازی هم عرض وجود داره. خب به چه دلیل؟ دلیل این چیز؟ آیا می توانید برای این شواهدی معید، حالا طبق روش اثبات پذیری یا تأیید پذیری، که میگن آقا اگه بخوایم یک نظریه را رسما ارائه بدیم بعد یک معیدها و شواهدی داشته باشه، یا نه طبق نظریه مخالف که میگه باید راه ابطال تجربهش باز باشه، ابطال پذیر باشه، که میگن ابطال پذیر باشه مستندر اصلی نه بالفعل مبطل داره، و اگر یک حرفی بالفعل مبطل داره که اصلا قابل قبول نیست، نه خیر میگوین در حال حاضر مبتلی مخالفی نداره اما راه بازه. اگر گفتیم که مثلا قانون فرض کنیم که انبساط فلزات رو ما ارائه کرده ایم، ارائه کردیم به عنوان قانون علمی، بسم الله شما میتونید بیاید آزمون کنید مورد ناقض نقضش بیارید. اگه یه مورد نقض پیدا کردید که مثلا فلز در حرارت منبسط نشد، مولکولهاش باز نشد، اون وقت این قانون به حق میخوره، راه هست برای این که ما بریم آزمون بکنیم. اما اگر شما ادعا کردید که مثلا عقل اول وجود دارد، عقول طولیه وجود دارد، ما نمیدونیم چه کار باید بکنیم. مثلا اینا میگن، حالا شواهد عرض میکنم مثال در این جهت، میگن شما میگوید خدای متعال حکیم و عادل است، این نظام نظام احسن است، این یک نظریه دینی فلسفی است. میگن خب ما چیکار کنیم که این را بفهمیم که این درسته یا نه؟ میشه نقض براش عبور؟ نه، چون ما هر چی مورد نقض پیدا بکنیم شما میگه یه حکمتی در کار بوده، شما نمیدونید، محدودیت علم شماست. یه میشه دیگه، میگه خب پس ما دستمون نمیرسه که بخوایم درباره این سخن در روش های علمی قضاوت بکنیم. پس میشه یه حرف جزمی، حالا به این عبارت که عرض کردم، شما یه چیز میگید بسیار. اگر یک حرفی گفتید که ما بتونیم برای شاهد بیاریم یا بتونیم در برای رقیب و مخالف پیدا بکنیم، این میفته توی عرصه یک مسئله علمی، اثبات پذیر یا ابطال پذیر. حالا گویا آقای اریک هرش میگه این حرف شما، این نظریه شما در باب نسبیت معنا، در باب نسبیت فهم، سیلان و سیال بودن آن، خب بفرمایید شاهدش چیه؟ که معید باشه، یا نقطه مخالفش چیه؟ این یک امر به اصطلاح تقریبا درونی مثلا حساب میشود، چجوری ما اثبات بکنیم اثبات بکنیم. پس یک ادعاست، ادعایی که نمیشود با متد و روش علمی در باری آن به داوری نشست، لذا عربی جزم. حالا در اون عبارت دوم روی ابطال پذیر نبودن بیشتر تاکید شده، شاید علتش این باشه که چون این نظریه در عصر جدید طرفداران بیشتری در بین فیلسوفان علم داره، یه مسئله ابطال پذیر رو بیشتر مطرح کردن، البته اون آقای کوپر رو در تفکر ایشان این مطرح شد و خود طرفداران زیادی هم دار. شاید نکتهش این باشه، در هر حال این انتقادیست که آقای اریک هرش بر این نظریه وارد کرده. آیا این نقد وارده یا نه؟ انتقاد ایشون بر گادامر، این انتقادی که وارد کردن واقعا یک اشکال واردی است یا نه؟ شما حالا ببینید چی ذهنتون هست بفرمایید، من بعد از
این
بسیار خوب. دو تا اشکال این در حقیقت جناب آقای محسنی باید سر این پاها چه فرمی از کنید؟ بله. آیا نظریه خود آقای اریک هرش که معتقد هست معنی واحده و معنی ثابته، آیا او میتواند با همین روشی که انتظار دارد آقای گادامر بر دیدگاهش از او استفاده کنه، خود او میتونه این کار رو بکنه؟ اینم برگردوندن پرسش و اشکال به مستشکله. اینم یک سوال. خیلی حالا درباره این دو سه نکته‌ای که دوستان فرمودن صحبت میکنیم. در باب نکته اول که فرمودیم، معمولا این سخنی است که متفکران جدید به اندیشه ها و نظریه های سنتی و قدیمی وارد می کنند. به نظرم این بله خب اشکال منطقی نیست. میگن خیلی خب حالا اونا دو وارد می کنند، مگه معیار و ملاکی نداره؟ یعنی چون متعلق به عصر جدیدن دیگه خود این موضوعیت داره. الان قاعده میگیم نه، آدم امروز و دیروز این خودش موضوعیتی نداره. لابد ملاک و معیاری که اونها میدهند ملاک و معیاریست که طبق او انتقاد میکنند. خب اگر این ملاک و معیار میتوانیم درباره خود نظریه های جدید هم طبق او این حرف رو بند بتر بکنیم، این اشکال نیست. ما اولی سخن جدی نیست. قدیمی ها میگفتن، خب جدیدی ها به قدیمی ها میگفتن، برعکس میشه گفتن معیار داره. به نظر حقیر عمده اشکالی که بر آقای اریک هرش وارد است در این نقد، همون نکته دومی است که اشاره فرمودن و دوستمونم که باز فرمودن ما این حرف را برمیگردونیم به خود آقای اریک هرش، اونم بر این مبناست که این اگر چنانچه این نقد دوم روشن شد، اونم خود به خود وارده، اون نقد هم وارده، متفرع بر این. خب بهان این است که نمیخوام مفصل به این بحث بپردازم، اما در حدی که نظام این بحثمون روشن باشه، دوستان به حمدالله آگاه هستن به مباحث معرفت شناسی و مکتبها، روشها، دیدگاهها. اجمالا اگر ما مجموعه قافله و کاروان اندیشه و تفکر بشری را از قدیم تا عصر حاضر مورد مطالعه و مداقه قرار بدهیم، یک یعنی واقعیت تاریخی عرصه علم و تفکر را مطالعه کنیم، ثانیاً بر اساس یک تحلیل عقلی درباره شناخت و معرفت هم مطالعه کنیم، به این نتیجه میرسیم که رسیدن که تکرارشی نیست. معرفت یک مقوله تکرارشی نیست. این سخن هم مدلل است به واقعیت معرفت در تاریخ بشر و جوامع بشری و هم تحلیل عقلانی همین را استدعا می‌کنه. یعنی مثلا کاوش و فلسفی تحلیل عقلانی هست، تکراریش نیست. هر قدر ادعا در باب معرفت یگانه روش، روش تجربه است، این غلط. این یگانه اش غلطه. آری در باب معرفت و تجربه دخالت داره و مؤثره و از اون بشر بی نیاز نیست. بشر به تجربه، حس، مشاهده، آزمون حسی نیاز داره. اینا نمیشه کنار بذاره. و ها کذامین سراغ اونایی که در مقابل موضع گرفتن، گفتن یگانه طریق و روش معرفت یا معرفت مطلوب عقل، اصالت عقلیان، راسیونالیست ها، عقل گرایان، این هم غلط. بله تفکر عقلی هم مورد نیاز، قطعا هم مورد نیاز. و کسانی که گروه سومی پیدا شدند گفتند یگانه راه و روش معرفت شهود درونی است، انکشاف و کشف تجربه های درونی است، شهود درونی است، نه از عقل کاری برمیاد نه از حس. این هم غلطه، این هم حصرش نادرسته. آری بشر برای دستیابی به معرفت به شهود و مشاهده های درونی هم نیاز داره اگه بخواهد این معرفت تمام عیار رسته. چهار گروهی هم پیدا شدن در طول تاریخ هم بوده که به اصل وحی و الهام روی آوردن و گفتن تنها راه و روش معرفت یا معرفت مطلوب الهام و وحی از مبدأ عالی بالا هست، مبادی عالی و مبادی از خداوند هست به اولیا، که این روش وحیانی و روش به اصطلاح دینی است. دینداران که طرفدار وحیان این رو گفتن، بعضی حالت این گردن دینداران گفتن، بعضی خواهد این هم غلط. سخن درست آن است که این تمام نیازه، تمام نیازه. و مرحبا به جهانبینی اسلامی این همه رو قبول کرده و این خود یکی از نشانه های کمال و جامعیت اسلام را دوستان مد نظرتون باشه. جامعیت اسلام را از زوایای مختلف میشه مطالعه کرد. این عرض میکنم چیز بدی نیست، به درد میخوره، سوژه است. دیدید که گاهی یک مثلا نویسنده، یک متفکر دنبال یک سوژه میگرده، یک سوژه براش پیدا بشه یک کتاب میسازه، یک فیلمساز ولی دنبال یک جرقه، سوژه اون جرقه که استارت میزنه، فکرش را میدازه، هنرش را فعال میکنه، یک فیلمی، نمایشنامه میمیسه. این که الان دارم عرض میکنم از این مقوله هستا، چه بسا شما خیلیاتون علاقه دارید در حوزه جامعیت اسلام و برتری اسلام نسبت به مکاتب دیگر مطالعه کنید و کرده ایدم. خب در مقوله مباحث آخرت شناسی، خداشناسی، معارف، حقوق، اخلاق، اینا عرصه های این پژوهش شد. یک کسی بیاد درباره مزایای اخلاق اسلامی مثلا، حقوق اسلامی، سیاست اسلامی، بله، و معاد شناسی اسلامی، خداشناسی اسلامی تطبیقی، این هم که من برام عرض کنم یه باب جدیدی است. شاید کمترم به این پرداخته شده، اصلا شاید اصلا پرداخته نشده به عنوان یک رساله و کتاب، شاید یک رساله یا یه مقاله علمی، و آن به لحاظ معرفت شناسی. یک کسی پیدا بشه با علاقه و مطلع سلط اصل این محصای معرفت شناسی را در دنیا در تاریخ بررسی کنه، بعد سراغ اسلام با اونا مقایسه کنه، مکتبه ها را بگه حالا اسلام چی میگه. خب ما عقیده اون است که اسلام، جهانبینی اسلامی، جامعیت داره. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. از حس به عنوان نخستین طریق معرفت نام برده، سمع و بصر. عقل درم اگر شما به عقول بزنید میشه معرفت عقلی، اگر بگید نه فؤاد قلب است میشه معرفت شهودی، دل، وجدانیات. و اگر سوم بفرمایید که به نظرم سومی درست باشه، کاربرد فؤاد در قرآن هم به کانون خرد نظر داره، آیات داریم که به این جهت به کار رفته، هم به مرکز احساس و عواطف و شهود درونی و اینا، چون وقت اینجا وقت میده افعده هر دو مرکز را داره میگه، در واقع هم روش شهوده و هم روش تعقله و هم روش حسه. روش وحی هم که دیگه آیاتی که درباره اصل وحی و امثال اینا بیان میکنه. این حالا نمیخوام دیگه پس از این بحث بشم، فقط اشاره ای کردم. لذا ما چند روشی را میپذیریم، نه تک روشی، الا اینکه مناسبت حکم و موضوع متد و موضوع، روش و موضوع رو باید حفظ کرد. همون نقطه‌ای که جناب ماسین فرمودن همینه. استاد مطهری حالا یه جایی رو آدرس دادم خواستید ببینید، اونم خوبه. مباحث فلسفه روش رئالیسم خاورعقیب‌ها، اونی که من دارم جلد دوم از پنج جلدی های اصول فلسفه، جلد دومه، در به نظرم مقدمه اون مقاله است، اون مقاله است که عنوانش هست پیدایش کثرت در ادراکات. در مقدمه اون مقاله این بحث را آوردن که می فهمن روش شناسی متدولوژی بسیار تعیین کننده است در باب علم، و تعریف هم می کنن که جدیدن در کنار اون منطق قدیم، منطق صورت، یک منطقی به نام متدولوژی که همون روش شناسی علومه باب شده و می فهمن خیلی مهمه. حالا این بحث اونجا دارن که باید روش ما تناسب داشته باشه با موضوع معرفت و اون مقصود و غایت معرفت ما. و اگر چنانچه یک موضوع موضوع مادی و محسوس باشه، بله البته بعد از سراغ روش تلیمی. دوستانی که تو فلسفه علم مطالعه دارید میدونید اونجا هم تجربه گرایی افراطی محکومه و مردوده. اون اصالت حس و تجربه گرایی یوم اون رد شده، جواب نداده. اون تجربه گرایی هایی را میپذیرند امروزه که هم حدس را به رسمیت میشناسه هم عقل را. نظر بحث فلسفه علم داره، حدس در فرضیه سازی نقش داره. پژوهشگر در حوزه علم بدون فرضیه که کاری نمیتونه بکنه، فرضیه ای باید داشته باشه. و فرضیه ها چه بسا زاییده ی حدس هان از حس و اینا پیدا نشده، و اما عقل دخالت داره برای اینکه داده حسی و تجربی و یافته حسی و تجربی تعمیم پیدا کنه، شمول پیدا کنه تا قانون بشه. لذا میگن عقلم میخوایی، حدسم نقش خودش را داره. البته اونی که نقش خیلی کلیدی و مهم ایفا میکند البته اون مشاهده حسی و آزمون های هست. مقصودم این اصلا برحال این انتقاد جناب آقای هرش و آخ موضوع چیه اینجا؟ مگه این موضوع مسئله حسیه؟ چه آقای گادامر که میگوید معنا متعدد است، فهم متکثر و سیال است، چه خود حضرت عالی که میگوید معنا امر ثابت واحد غیر متغیره؟ این جزء کدوم یکی از مقوله های محسوسه که ما بیایم با روش ابطال پذیری یا اثبات پذیری، تأیید پذیری متعارف در علوم تجربی در باره اون قضاوت کنیم؟ اشکال وارد نیست. اگر اشکال بر او وارد باشه، آخری که آقا فرمانه بچه هم وارد و وارد نیست اصلا، زیرا مسئله فلسفی است، یک مسئله فلسفی است. هرمنوتیک خودش یک بحث فلسفیه. چند بار طالعه ارز کردم خدمتون، محضر تذکر رو پرد میکنم، هرمنوتیک از اون روزی که مطرح شده است یک بحث فیلسوفانه است، یک پژوهش فلسفیه. در باب چی؟ پژوهش فلسفی است در باب فهم، در باب معنا، در باب روش فهم و روش معنا، معنا شناسی. اینا دیگه خودش بحث فلسفی است. یعنی کار امثال شلایر مافر و دیرتای و دیگران قبل از او بعد از او همه کار فیلسوفانه است، نه کار عالم تجربی، زیست شناس، عالم فیزیک، عالم شیمی و علم هیئت و امثال اونها. هایدگر و گادامر هم همینطور، یعنی همونطور که مدرن هم این هم فلسفی است، منتها اینجا فلسفی در فلسفی است. اینجا اینجوره ها، این فلسفی به توان دوه، یعنی هم تیپ و سمخ کار فیلسوفان است، هم غایت و موضوعش هم یک کار فلسفیه. درباره چی بحث میکنه؟ درباره هستی شناسی فهم. یعنی موضوعش هم چیه؟ موضوع هستی شناسیه. فلسفی در فلسفی نیست. اونا نه، اونا روش شناسی فهم را بحثی کردن. کار فیلسوفانه در حیطه روش شناسی یا معرفت شناسی، این کار فیلسوفانه است در عرصه فلسفه که خود هستی شناسی فهمه. این فلسفه در فلسفه است. بالاخره چه کلاسی کرد، چه مدرن است، چه نو کلاسی کرد، اصلا هرمنوتیک باست و ساختمان است که کار فیلسوفانه است. شما انتظار داشته باشید یک بحث فیلسوفانه مثلا درباره تجرد نفس یکی از این بحث میکنه، اون بحث فلسفی است. اون وقت بگه آقا این ما در آزمایشگاه هرچی گشتیم چیزی به نام نفس مجرد نیافتیم، یا نمیشدم افتاریش هم کرد، تن به این نمیده نده. مثلا موضوع من تخصصا خارجه، تخصیص نیست، تخصصه. پس این اشکال جناب آقای اریک هیرش بر آقای گادامر وارد نیست. خب اما بحث تمام نشد. آقای هیر بله درسته. حالا به این نکته هم میپردنیه، اجازه بفرمایید. تا اینجا حاصل حرف ما این شد که این اشکال واقعا، حالا ما با احتیاط هم میگیم چون این عبارت ها اینجوری، اگر جناب آقای اریک هیرش نقدش بر جناب آقای گادامر این است که شما مسئله جزمی را مطرح کرده اید که نمیشود، یعنی مسئله ای را مطرح کرده اید که نمیشود از روش اثبات و یا ابطال که متعارف در علوم تجربی هست درباره آن سخن گفت، پس لاجرم میشود یک عقیده جزمی ماورای روش علمی و خارج از طور و روش علم. اگر این اشکال وارد باشه، این وارد نیست. اگر اشکال گادامر این باشه که این حالا عبارتایی که نفره این، ولی اگر نه، اشکال جناب آقای گادامر این نیست، همونطوری که اشاره فرمودن، ایشان مقصودش این است که شما آمده اید در باب این که ما معنای واحد نداریم، معنی واحدی نداریم، معنی ثابتی نداریم، فهم واحد ثابت هم نداریم، این را همچین قطعی گفته اید، یعنی مثل اینکه قسم میخورید به اون معتقدات خودتون، قسم میخورید، جزم دارید به این که بله معنا و فهم دائما و لاجرم و ناگزیر متعدد و سیاره. هرش مثلا میگه من اینجور جزمی حرف نمیزنم. من گفتم، البته معنی رو گفت ثابته ها، ایشون هم گفت معنی واحد ثابته، تو فهم که آمد یه خورده متزلزل شد، گفت اون معنای واحد در باب فهم صدق یه مقول از اعتبار یک مقول است، لذا به قول ایشان آمد رئالیسم انتقادی را پذیرفت. نظری فرمایید به آقای گادامر میگه نه، شما دارید الان خیلی جزمی حرف میزنید. شما که طرفدار نسبی هست، نسبیت داری، این نسبیت فهم را دیگه 100% میگید، این چنین چیزی. خب حالا آیا حرف آقای اریک هیرش درسته؟ آیا حرف گادامر درسته؟ عرض حقیقی این است که ما باید دنبال دلیل باشیم. ما حق این سوال داریم که ببینیم آقای گادامر در این که فهم را نسبی میداند، سیال، دلیل از چی؟ مد دلیل علا هادا؟ دلیل داره یا نه؟ این سوال مهم است. آیا جناب آقای گادامر بر این مدعا دلیل آورده؟ لازم نیست دلیلش تجربی باشه، اما دلیل میخواهد از تیپ دلیل‌های عقلی فلسفی. خب دلیل آورده یا نه؟ بله، بی دلیل نیست. دلیلش چیه؟ دلیلی که ایشان داره و نوع طرفداران این تفکر دارند همون مسئله چشم اندازه و پیشفهم و پیشداوری. یعنی شما از گادامل سوال کنید به ای دلیل شما میگویید که فهم لاجرم متکثر و متغیره؟ این همچه با قطع میگید. دلیل شما چیه که اینقدر قطعی حرف رو میزنید؟ میگه من دلیلم اینه، هیچ متفکری، هیچ مفسری بی چشم انداز نیست، بی پیش فهم نیست. و چون چشم اندازها، پیش فهمها، علایق، سلایق متعدده، پس میشه متعدد. و چون چشم اندازها، پیش فهمها، علایق، سلایق متحول است، پس میشه متحول. نتیجه تابع اخر مقدمات اینه. ببینی یه استدلال منطقیه دیگه، فلسفی، این استدلال فلسفیه، بحث فلسفیه با این مقدمه. پس باید رفت سراغ دلیل آقای کامل دیگه. این ابطال پذیر نیست، تجربه این بحث را فایده نداره. این دلیل به لحاظ فلسفی باید ارزیابی بشه همه درستیه یا نه. اینجا یک مطلبی را از آقای اریک هرش نقل کردم که من اینجا یادداشت کردم، که حالا همین مطلبی که عرض کردم خدمتتون که مستحضر دیگه حرف آقای گادامل رو قبلا در جلسات قبل و سالهای قبلا گفته اید، تا همین کتاب حقیرم آمده این بحث خواستید ببینید، هرمنوتیک و منطق فهمیدین اونجا هست، بحث چشمنداز و پیشداور یک فصل مفصلی هم داره اون اواخر کتاب خدمت هست. اما یک مطلبی در اینجا از آقای بله اریک هرش بر همین هر انتقادی وارد شده که من خدمتون میخوانم، با آن این است که اگر از این فرمان این جمله را بگم بعد شما یادتون نره، بیاید اشکال ایشون بلی حرف چیه؟ همین حرفی که گفتیم، چشم انداز، اصل پیش فهم و چشم انداز فهم در تفسیر یستلزم التعدد و التحول فی فهم المعنا. حالا میخواد اون معنا واحد باشه، میخواد متعدد باشه دیگه، این فرق هم نمیکنه. قبلن هم عرض کردیم چه اونهایی که معنا را واحد میدانند، چه اونهایی که معنا را واحد نمیدونند، به فهمی که میرسن بحث پیش فهم و علایق و سلایق و این محدودیت ها را میارن، میگن که دیگه میشه نسبی و متعدد میتقدر. ایشان اشکالی اینجا وارد کرده بر این هر اون چیه؟ گفته است این استدلال، من میخواید عبارت اریک هرش رو بنویسید، این است این عبارت، این استدلال، یعنی همین استدلال مبتنی بر چشم انداز و پیش فهم اینا، این استدلال مسئله فهم را به ذهنیت و چشم انداز روانی افراد پیوند میزند. این حرف آقای گادامر، فهم را به کجا حوالت میدهد؟ به حال میده به چشم انداز و دنیای ذهنی افراد، به دنیای روانی انسانها. فهم را کجا جستجو بکنیم؟ مرکزش، جایگاهش، خاصگاهش در حوزه ذهن و درون انسانهاست، انسانهایی که به این متن رجوع میکنند. و سرانجام سر از روانشناسی گروی در می آورد. یک بحث اینجوریه، یعنی از حوزه تعقل، از حوزه تعقل و تفکر عقلی دیگه خارج میشه. بنا شد یک بحث عقلانی باشه، ولی شما آخر دفعه آدرس به ما میدهید، میگیم این تکثر و تحول از کجا زایده میشه؟ میگه از چشم انداز. چشم انداز کجاست مرکز و کانونش؟ و میگه به حوزه ذهن و درون و روان افراد مختلف. چند نه دیگه دل بخواهی میشه، یعنی میخواد اینو بگه ها، میخواد بگه بالاخره شما انان فهم را به جایی سپردید که گاهی یه تعریف دیگه هم نرد کرد از گفته هست میشود پراگماتیسم، مثل پراگماتیسم حقوقیه، یه اینجور تشبیه کرده اینجا نقل نکرده. این اگه خاطر آدرس بنویسید، این اعتراض کرد آقای اریک هرش نقل کردن الان کتاب درآمدی بر هرمنوتیک 488 به نقل از همون کتاب اعتبار در تفسیر 251. آقای هرش گفته این حرف شما پراگماتیسم حقوقیه. پراگماتیسم حقوقی یعنی چی؟ پراگماتیسم حقوقی یعنی اینکه حقیقت قانون چیست؟ قانون میگن قانون دست فهم قاضیه، هر چه قاضی بفهمه همون قانون اصالت عمل پراگماتیسم در آن، هر چه قاضی بفهمه همون قانون حقیقت عمل میشه. این معنی که قانون نیست، این دیگه چه فرق میکنه بگه قانون هست هر چه قاضی میفهمه یا قانون نیست هستن خود قاضی هر چه اینجا به ذهنش عمل عمل فردوسیانه دیگه، یه چیزی نوشتن اما هر چی خود قاضی فهمید همون درسته. منظور چند تا قاضی چند جور فهمیدن، این معنی اینه که اصلا فهم قاضی قانونه، نه ماورای فهم قاضی یه چیزی هست. یه وقت بگید نه این یک واقعا قانونی یه معنی هم داره، گاهی هم قاضی ممکنه خطا کرده باشه، ارجاعش میدن به یه مقام بالاتر تا این فهم قاضی رو ارزیابی کنن. یه وقت بگید این هست این نه، مثل اون مسئله تصویب هست که شما مصوبه قول و تصویب اون از مقام میشه. لذا خلاصه آقای ایرکس حرفش به کجا برمیگرده؟ تهش در بیارید برمیگرده به این که یک نوع بلبشویی هرج و مرج و ضابط ناپذیری میشه در این قضیه. به اون اشکال قبلیش بگونه برمیگرده که چه ملاقی معیاری هست؟ اینجوری که شما میگید هر کس هستی فهمید، هر کس به قدر فهمش خلاصه فهمید، مدارت چه فهمید فهمید اینجوری میشه. این نفسیست که آقای ایرکس بر گادامر وارد دقت فرمودید. حالا تمام نشد هنوز قصه ها، این بحث های جدلی و گفتگو جذابه. آقای کوزن زهوری یعنی مؤلف این کتاب حلقه انتقادی به دفاع از گادامر برخواسته. گفتم این از این کتاب را که نوشته است با روی کرده دفاع از اندیشه های گادامر نوشته، موضعش دفاعیه و تا اینجا که مطلب مشخص شد. نقدی که این مؤلف کتاب حلقه انتقادی داره بر نظریه بر این اشکال آقای اریک هرش، من نقدش رو بگم که روش فکر کنید تا جلسه بعد بررسی میکنیم. شما فرمایش خیلی مهمی اگر دارید بگید. یا فهم فهم بر فهم یا تفسیر
فهم رو یک کتلن میرسند به معنا و فهم یک چیزه من این روز یک چیز بیشه نمیتونم باشه معنا یک چیز بیشه نمیتونم باشه و در آن این ما نکنیم که معرفت و کارا توی این واژه فهم رو
حالا فهم که مسلماً هست تو بحث ما، اما خب چه معنی داره؟ سخن اینه که داره ایشون انتقاد میکند نظریه نسبی گرایی در فهم را. سخن در اینه دیگه، نقدهای اریک هرش بر امثال گادامره. اونا حرفشون چیز؟ اونا تاریخی بودن و نسبی بودن فهم. اونا دیگه تفکیک نکردن بین فهم و تفسیر، این تفسیر رو ایشون کرده. تفسیر هم میشه بله، یعنی چون اونا یکی گرفتن فقط هر با همه، این پراکندگی اون شکل نیست، مشخص منضبط بحث. نقد رو این بود ایشون اشکال کرد، اشکال ایشون رو گفتیم وارد نیست، ولی باید دلیل گادامر رو ببینیم چیه، دلیلش هم دیدیم، ایشون بر دلیلش اشکال کرد. تا اینجا مسئله مشخص اومده جلو. حالا یک مدافع پیدا کرده آقای گادامر، کسی ازش دفاع میکنه که همین نویسنده کتاب حلقه انتقادی است که ایشان دفاع داره میکنه. من می‌خواستم مطلب ایشان را مثلا عرض کنم، یادداشت بفرمایید وقت گذشت، کوتاهش رو میگم خلاصش رو میگم. خلاصه حرف ایشون اینه، روش فکر کنید برای فکر خوبه. ایشون میگوید که جناب آقای اریک هرش، حضرت عالی که حالا اینقدر تند و تیز حرف میزنی به تعبیر بنده، به آقای گادامر اینجوری اشکال میکنید، خود جناب عالی میگه قبول نکردید. برمیگرده میگه خود شما قبول نکردید، سخن آقای محسنی هستا، شما خودت قبول کردی که صدق یه چیزه، اعتبار یه چیز، خودت آمدی به دامن رئالیسم انتقادی پناه آوردی در فرد، خودت اذعان کردی که ما نمیتوانیم به یک فهم قطعی برسیم.
خیلی خوب،
حرف گادامر مگه چیه؟ اونم میگه ما حقیقت را به صورت کامل نمیتونیم درک بکنیم. من نیست هر کسی جوری میفهمه. هیچ کس نمیتواند ادعا کند انا فهمت و عرفت و الحقیقت به تمامها. مگه گادامر غیر از این میگه؟ گادامر ها مسلک تفسرانی؟ نه، خود شما هم که قبول کردی هیچ کس نمیتونه ادعا کنه این معنا را. غایت الامر ما بیام یه ضابطه بدهیم که در مقام اثبات یا در مقام فهم اعتبار شناسی کنیم. صدق شناسی نداریم، شما برای صدق شناسی نداریم، نمیتونی ادعا کنی که من راست میگم یا تو راست میگی. اینو گذاشتی کنار، بس صدق رو بذاشتی کنار. به دیگه این چه افاده ای مثلا هست، چه فخری است که شما به اون میفروشی. خود حضرت عالی هم با اون یکسان کرد. آقای گادامر میگوید نمیتوانیم، شما هم میگید نمیتوانیم. آقا شما درجه دوم میگید نمیتوانیم، درجه اول میگید بله معنی داریم، بعد میگید نمیتوانیم. حالا اون از اول گفت نمیتوانیم، از این فرق نکرد. لذا گفته است شما هم رو مبنای خیلی قدیمی نایستادیم، از خود شما هم لرزانه. این اجمال اشکال آقای کوزنسکویی هست بر بریک هرش. مدرکش را اگه کتابش را دارید میخواد مطالعه کنید، کتاب حلقه انتقادی صفحه 128. حالا رو این یه مطالعه انشاءالله بفرمایید، بحث جدی و جذابی داره که انشاءالله بعد خدمتون عرض کنید. صلی الله علی محمد و آله.